من لسان صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة بكل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وأحييك بخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك ومستحفظ دينك وصلى عليه وسلم وصليت وهذا من أسفلك وحججك إنك حميد مجيد. روایت یازدهمی باب معرفت الامام رو میخوندیم. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ایوب ابن الحر عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت صحیح هست، لذا کسی مناقشه در سند حدیث نکرده. علی ابن ابراهیم که صیغه جلیل القدر، محمد ابن عیسی ابن عبید امامی صیغه جلیل، یونس ابن عبدالرحمن اصحاب اجماع، ابو ایوب حر جعفیس امامی سقس، ابی بصیر یحیی ابو بصیر اسدی است در اینجا که اینم شخصیت هم از اصحاب اجماع رضا محل بحث نیست به لحاظ این سند. علاوه بر این روایت مصادر دیگه هم داره، در تفسیر عیاشی هم نقل شده که البته تفسیر عیاشی معمولا سند نداره. محاسن هم با یه سند دیگه نقل کرده این روایت رو. حالا این سند روایت علایال این روایت خودی صحیح السنده، محل مناقشه نیست. در مصادر قدیمی و کهن هم غیر از کافی در عیاشی و محاسن نقل شد. اما مفاد حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، اگر به کسی حکمت داده بشه به او خیر کثیر داده شده. مقصود از حکمت که انهو چیه؟ حضرت مودن فقال طاعت الله و معرفت الامام. حکمت عبارت است از مقام تو نسبت به حضرت حق و معرفت نسبت به امام. این حکمت. حکیم کسی است که در مقام طاعت و معرفت باشه. کسی به اینجا نرسید حکیم نیست. این روایت عنایت دارید. این آیه شریف ذیل آیات انفاق در سوره مبارکه بقره آمده، ملاحظه فرمودین؟ ذیل آیات انفاق در سوره مبارکه بقره، خدای متعال میفهمد که الشیطان یعدکم الفقر و یأمر بالفحشاء و یأمرکم بالفحشاء. از تقریبا آیه 261 که در سوره مبارکه بقره بحث انفاق شروع میشه، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، تا این آیه که آیه 268 هست، آیات قبل این هفته آیه مربوط به انفاقن. بعد میفهمد از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، که ظاهرش اینه که در مورد انفاق وقتی میخواید انفاق کنید شیطان مانع میشه دیگه، تهدیدتون میکنه، میگه گرفتار میشید، نمیذاره انسان مالش و جوانیش و امکاناتش و وقتش رو خرج کنه برای خدا. میخواد پاشه نیم ساعت نماز بخونه، هزار تا وسوسه میکنه که وقت کم میاری. همینه دیگه، تهدید میکنه دیگه. تهدید مگه چیه؟ تهدید شیطانه، صریحه. میخوای برای یه کسی مثلا یه مؤمنی انسان میخواد وقت بذاره، تهدید میکنه، میگه بیکاری خودت. آدم همه مسئولیت های تا آخر عمرش به ذهنش میخواد، میخواد نیم ساعت برای یه مؤمنی وقت بذاره. یا یعدکم الفقر دیگه، تهدید میکنه. و یأمرکم بالفحشاء، و از اون طرف وقتی فحشا میشه فرمان میده دیگه. همین پولی که اینجا نمیداد جای دیگه با سر و دست امر میکنه این آقا. چون میدونید وقتی شیطان امر میکنه، اونایی که امر شیطان بهشون میرسه واقعا متحرکن دیگه، تحت تأثیرن، چون امر اعتباری نیست اصلا، واقعا یه فرمانی از او صادر میشه، جاری میشه دیگه. چطور حالا این آقایون میگردن فرمانی که به خودش میده چجوریه؟ تصمیم میگیره، اراده همه قوا رو به حرکت در میاره دیگه. اینجور نیست که حالا یه اعتباری است و اینا، فرمانی اعتباری نیست که. گرچه من و علامه طباطبایی میخوان بگن آخرش یه فرمان اعتباری هم اینجا از نفس صادر میشه، ولی علایال ببینید فرمانی امر حقیقی است، از شیطان صادر میشه. اونایی که تحت تأثیر شیطانن مأمور میشن واقعا به حرکت میان. یأمرکم بالفحشاء، فرمان به فحشا میده، یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، ولی والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. اگر انفاق کردید قدم اول بهتون خدا امسال وعده مغفرت میده، تطهیرتون میکنه با انفاقتون، بعدم به فضل خدای متعال میرسید، دستتون میرسه به گنجینه بی منتهای خدای متعال. این خاصیت انفاق دیگه. والله واسع علیم. دستگاه خدای متعال خیلی گسترده تر از اینه که حالا یه پولیو بدی به تعینا بیفتی. تو دستگاه خدای متعال انفاقی که میکنی وسعت میاره. والله واسع علیم. یؤتی الحکمت من یشاء. به هر که بخواد خدای متعال حکمت میده. پیداست این از وسعت الهی دیگه. خدای متعال واسع حکیم. یؤتی الحکمت من یشاء. پیداست اون قبلش که فرموده علیم، یعنی خدای متعال میدونه که چه کاره اید، علیم به احوالتون. بعید نیست احتمال نسبت نمیدم که با توجه به علمش به یه عده حکمت میده. این ناظر به کسانیست که در وادی انفاقن دیگه. اونایی که در راه خدا انفاق میکنن، نتیجه انفاق یه عده اینه که به حکمت میرسن. همه اینجور نیستن ها. الله واسع علیم یعطل حکمته. که شاید این توضیح همون و فضلاس یعدکم مغفرت منه و فضلا والله واسع علیم یعطل حکمت من یشا. اگر انسان امکاناتشو برای خدا خرج کرد با توجه به علم الهی به احوال ما به بعضی حکمت میده. یعطل حکمت من یشا که بعید نیست این حکمت نتیجه همون انفاق در راه خداست که انسان امکاناتشو در راه خدا بده. اونم خدا میدونه احوالتونه، چون قبلش دستوراتی میده دیگه. میفرماید که مثلا در باب انفاق میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. یعنی ایمان نباید از روی ریا باشه. ایمان انفاق نباید همراه با اذیت و من و اینها باشه. این آدابی داره انفاق دیگه. بعد قواعد بعدی هم حالا یا مثلا میفهمد که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض لا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم باخذی. نه فهمید اینا قواعد انفاقه. خب کسی این قواعد رعایت کنه خب به یه نتایج، کسی رعایت نکرد به نتایج هم نمیرسه دیگه. لذا والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. معلوم نیست حالا فضلش به هم برسه دیگه. والله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشاء. امکاناتتون رو میدید در راه خدا حکیم میشید. و من یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. اگر به کسی حکمت بدن خیر کثیر دادن. ولی و ما یذکر الا اولو الالباب. این نکته رو جز اولو الالباب نمیفهمن که ما یذکر الا اولو الالباب. که اگر کسی با خدای متعال معامله کرد به خیر کثیر میرسه، به حکمت میرسه، به این قابل مقایسه نیست. اما یذکر الا اولو الالباب شاید هم نظر به کل آیات قبل باشه. اما یذکر الا اولو الالباب و ظاهر این آیه اینه که من یعطل حکمه فقط اوتی خیرا کثیرا که ذیل آیات انفاقه، یعنی آس برکات انفاقو میگه که بعضی از انفاقها یه جوریست که آدم امکاناتشو در راه خدا خرج میکنه به حکمت راه پیدا میکنه، باب حکمت برش گشوده میشه که باب خیر کثیره. البته احتمال دیگه هم تو این آیه هست. ممکنه مثلا به عکس باشه، کسی بگه یؤتی الحکمت من یشاء یعنی همه حکیم نیستن، یه عده‌ای رو خدا بهشون حکمت میده این مطالب رو میفهمن. فهم همون آیات قبله که چون آیات لطایفی درش هست دیگه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل. این معارف حکمته، این حکمت رو همه نمیفهمن. یوتل حکمت یه عده حکیمن که میفهمن این حقایقی که در این آیات آمده که باید چه جوری انفاق کنن و چه جوری با شیطان مقابله کنن، تهدیدهای شیطان کجاست و وعده های الهی، اینا رو یه عده میفهمن. ولی بس کردم گمان من اینه، ظاهر اولیش همینه که والله واسع علیم داره از فضل الهی صحبت میکنه که ثمره انفاق رسیدن به مغفرت و فضل. والله واسع علیم از وسعت الهی صحبت میکنه. میفهمد یؤتی الحکمت من یشاء، وسعت دستگاه الهی به اضافه اون علم الهی موجب میشه به یه عده حکمت میده. و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. خدا رحمت کنه آقای بون که فرض هر وقت ذهن و قلبتون بسته شد انفاق کنید، یه خود گشایشش براتون، باب فهمتون باز بشه. همین خودش هم این کارو میگه. انفاقم متفاوته دیگه. در مثلا متقی رو وقتی توصیف میفهمد که میفهمد در اول سوره بقره یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، فرمود مما علمناهم یبثون. انفاقم فرق میکنه دیگه، خود آدم از اون چیزایی که یادش دادن زحمت بکشه تا خدای متعال یه حکمتی بشه. علی این آیه اون مال ما نیست، چون ما برای خدا حرف نمیزنیم خیلی معلوم نیست. اونایی که برای خدا حرف میزنن بله. عرض کنم خدمتتون، حالا این حدیث نورانی این آیه شریفه رو که یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، البته پیداست اون انفاقی که آدم رو به حکمت میرسونه هر انفاقی نیست دیگه. والله واسع اون علیمون یؤتی الحکمت من یشا. در نوع شریف هم داره لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، فر حضرت فرمود ما بری، اگه از متعلقاتتون محبوباتون بگذرید به ما میرسید، اون محبوباتون رو در راه امام بدید تا به خود امام برسید دیگه. هم امکاناتتون رو صفت بچسبید هم بخواید به امام برسید که نمیرسید، نمیشه که. امکاناتتون رو خرج امام کنید تا به خود امام برسید، سبیل دیگه. حالا حضرت این آیه رو معنا فرمودن و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، حضرت فرمودن طاعت الله و معرفت الامام، کسی اگر امکاناتشو در راه خدا داد ظاهرش اینه خدا متعالی رو مقام توبه مقام معرفت میرسونه و میشه حکیم، همه چیز رو بر مدار حکمت میفهمه و عمل میکنه، عملش و فهمش بر مدار حکمت میشه. این ظاهر این روایت. حالا این حکمتی که خیر کثیر هست، چند تا نکته بعد اینجا توضیح داده بشه که یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمه، این حکمت مقصود چیه، چرا حکمت خیر کثیر هست، و بعد چجور امام علیه السلام این حکمت رو به طاعت و معرفت معنا فرمودن، نسبتش با این دوتا چیه. ببینید ما روایات دیگری داریم که کمک میکنه به فهم این روایت که در ابواب مختلف نقل شده. خود مرحوم کلینی روایتی رو در کتاب ایمان و کفر نقل کردن، بحث کبائر تو باب کبائر این روایت رو اونجا نقل کردن که یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول و من یؤتی الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا قال معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیها النار. حضرت اینجوری معنا کرده، معرفت الامام و اجتناب الکبائر التي اوجب الله علیه النار. حکمت اینه که انسان به معرفت امام برسه و این مرتبه از طاعت دیگه اجتناب کبائر بکنه. یعنی لازم نیست حکیم حتما از صغائر هم اجتناب داشته باشه، که میدونید صغیره هر گناهی که استمرار بدی گناه کبیره میشه دیگه، حتی گناهی که داره توبه نکنی میشه کبیره. ملاحظه فرمودین حالا باید معنا کنیم، بعید نیست. یعنی بگه کسی امام مثل همین شیعیان متعارف که امام علیه السلام به عنوان امام مفترض الطاعه میدونن، معرفت شناسنامه‌ای که مقصود نیست، اینو ممکنه مستشرقین بیشتر از ما داشته باشن، چند جلد کتاب راجع به امام صادق نوشته ولی ده مثلا نمیام به فکر و قلبش نرسیده از این دریا، اونا که مقصود نیستن. شناختن شناسنامه یا تحلیل تاریخ میکنه و حالا خیلی هم خودشو با سواد می، اونا مقصود نیستن. این معرفت، معرفتی که جایگاهش نسبت به حضرت حق که امام مفترض الطاعه است اینو بدونه. این آدم فل جمله حکیمه دیگه، مگه حکیم یعنی چی؟ اون خانومی که میاد محضر امام صادق میگه دکتر به من گفته که خمر بخور، نظر شما چی؟ شما چی میفهمید؟ من دینمو گردن شما گذاشتم، اگه یه نصف انار رو بگید بخور اون نصفش رو بنداز دور، اونو میندازم دور، اونو میخورم، سوالم نمیکنم چرا، یقین دارم به شما. این حکیم نیست؟ به حکمت نرسیده، به اصل حکمت رسیده دیگه. همه رفتارش میشه حکیمانه. حکیم کیه؟ کلی کتاب نوشته، بعد مثلا خودش بر خودش حکمت عملی مینویسه، بعدم خودش عمل میکنه که حکیمه دیگه. شما بله اگه میخواد بگید معرفت به نورانی اون مقام عالی حکمته، روایت دیگه ای که در تفسیر عیاشی است، عن ابی یسیر قال سمعت و ابا جعفر علیه السلام و من یؤتى الحکم فقد اوتی خیرا کثیرا قال المعرفه. بعید نیست همون روایت قبلی باشه، چون راوی هر دو ابا بصیر از امام باقر علیه السلام، البته اونجا از امام صادق هست. عرض کنم بعید نیست یه حدیث باشه. قال المعرفه، حکمت مقام معرفته، کسی به معرفت رسید. اما متعلقات معرفت هم اینجا ذکر نشده فعلا، اونجا گفته شده معرفت الامام. سلیمان ابن روایت بعدی از تفسیر عیاشی سن سلیمان ابن خالد قاله، این یه مضمون نسبتا لطیفی داره که متناسب با همون روایت هم هست، کمی هم ممکنه به نظر بیاد متفاوته ولی متفاوت نیست. سأل تا ابا عبدالله علیه السلام من قول الله عز و جل و من یؤتى الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا قال ان الحکمت المعرفه و التفقه فی الدین فمن فقه منکم فهو حکیم. اگر کسی فقیه در دین شد میشه حکیم. حکمت اون چیزیست که از دین اخذ میشه، فقیه در دین حکیمه. من فقه منکم فهو حکیم. بعید نیست در این روایت مقصود از معرفت هم همون معرفت دینه دیگه، لذا حضرت فقط بردن حکم رو من فقه ها. ان الحکمت المعرفه و التفقه فی الدین، که معرفت همون معرفت رو دارن حضرت توضیح میدن، تفقه در دین، فقیه بشه کسی در دینش. فمن فقه منکم فهو حکیم و ما احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من فقیه. همه مؤمنین فقیه نیستن، مؤمن فقیه حکیمه. هیچ مؤمنی از دنیا نمیره که شیطان خوشحالتر میشه، بیشتر دوست میداره این موت رو الا فقیه، از فقیه. نه این هم یه بخششه دیگه، فقیه در دینه. من فقه فمن فقه منکم فهو حکیم، فقه در دینه. فقه در دین، دین اهم از احکام رساله است دیگه، فقیه در دین باشه کسی. بنابراین توی روایت میبینید حکمت به تفقه در دین تعریف شده، به معرفت الامام و تعریف شده، قید شده طاعت و بعضی جاها این طاعت یه قید خورده، اجتناب از کبائر، معرفت الامام و اجتناب الکبائر، معرفت الامام و طاعت الله، تفقه در دین که پیداست این یه نسبتی به اونا داره. کسی فقیه در دین شد، این فقیه در دین به مقام معرفت میرسه و به مقام طاعت هم دست پیدا میکنه. کسی که در مقام طاعت نیست فقیه در دین نمیشه اصلا. یه مستشرق بیاد هی قرآن زیر و رو کنه، این که فقیه نمیشه که. تفقه در دین اصلشون مقام بندگیست. لذا بنابراین این روایتی که هست عمدتا همیناست. روایت دیگه ای که در بهار از قرر الاخبار دیلمی نقل کرده، عرض کنم که سأله ابو بصیر عن قول الله تعالی و من یؤتى الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا ما عنا بذلک فقال معرفت الامام و اجتناب الکبائر. همون روایتی است که عرض کردم، ظاهرا یه روایت دیگه منتها در اینجا ادامه ای هم داره. ادامش اینه و من مات بلیس فی رقبته بیعت لامام ما تمیتتن جاهلیتن. بنابراین جهالت و حکمت در مقابل همه. کسی به امام نرسیده جاهله، کسی به امام رسید حکیمه. اینجا جهالت و حکمت مقابل هم، اینا کمک میکنه به فهم حدیث. هر مؤمنی حکیم نیست، مؤمن فقیه حکیمه. بنات فرمودین ظاهر این روایات این بود، فرمود معرفت الامام و اجتناب الکبائر. این روایت معرفت امام و اجتناب کبائره. و من مات و لیس فی رقبتی بیعت لامام مات میتتا جاهلیه ولا یعذر الناس حتی یعرفوا امامهم. در معرفت امام مردم معذور نیستن که نشناخته باشن، از جایی نیست که عذر مقبول بشه. و من مات و هو عارف بالامام لم یضره تقدم هذا الامر او تاخره. کسی که امام خودش در حال موت شناخته، این تو عرض کنم وادی امام هست دیگه، فرق نمیکنه ظهور دیر بشه یا نزدیک بشه، تو جبهه امام علیه السلام هست. و کان که من هو مع القائم علیه السلام فی فسطاته قال ثم مکث هنیئه ثم قال لا بل که من قاتل معه ثم قال لا بل والله که من استشهد مع رسول الله صلی الله علیه. یعنی کسی به امام رسید، به این چیزا رسیده دیگه، این میشه حکمت. پس بنابراین حکمت معرفت الامام، مقابلش هم جهالت دیگه. و نتیجه این حکمت هم اینه که آدمی که حکیم شد دیگه هر کجا هست تو وادی حکمت دیگه. معذور نیست، گر اینطور نیست کسی دنبال امامش نرفت. به خصوص دیدید روایت در یه بابی داره که وقتی امامی از دنیا میره باید برید بگردید امام بعدی رو پیدا کنید، مال دوره قبل از غیبت و اینا بود، باید پیدا کنید. اگه کسی در این راه بره از دنیا بره، این مهاجر فی سبیل الله نهت کردیم، یه وظیفه ایست خودش دیگه، باید برن امام رو پیدا کنن. یه حال نداشتم و نمیدونستم، اینطوری نیست. بنابراین این روایت تقریبا همین است. یه روایتی هم در مصباح الشریعه است که خب سند نداره ولی خب روایت به عنوان روایت نقل میکنه، قال الصادق علیه السلام، چون مصباح همش نسبت به امام نمیده، بعضی جاهاشو نسبت میده. لذا اصل این که این کتاب از امام صادق باشه محل تردید جدی است. ولی اون کسی که نوشته پیداسی مؤمنی بوده، خیلی جاهاش هم مستقیم نقل میکنه قال الصادق علیه السلام، ولی روایت هم که نقل میکنه خیلی هاش تو کتب دیگه پیدا نمیشه. این چیز عجیبیه، مزامین خیلی سنگینیه، تو کتب دیگه هم پیدا نمیشه. این مطلبی هم که اینجا داره همینه، قال الحکمت و ضیاء المعرفه و میراث و تقوا. اگه کسی به معرفت رسید، پرتو به معرفت میشه حکمت، اون روشنایی معرفت. و میراث و تقوا، کسی اون با تقوا زندگی کرد، ثمره تقوا میشه حکمت. و ثمرت و صدق. و ما انعم الله على عبد بنعمت اعظم و انعم و اعظم و انعم و اجزل و ارفع و ابها من الحکمت للقلب. نهایت فهمیدین. حالا این خصوصیات حکمت. این تعریف در واقع تعریف به عرض کنم مبادی شیء الحکمت و ضیاء المعرفه، میراث و تقوا، ثمرت و صدق. و از این بالاتر هم دیگه نداریم. و من یؤتل، قال الله تعالی یؤتل حکمت من یشا و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا ما یذکر الا اولو الالباب. بعد اولو الالباب هم توضیح میده، ای لا یعلم و ما یذکر، یعنی ما ای لا یعلم ما اودعت و هیأت فی الحکمه الا من استخلصته لنفسی. اولو الالباب هم اینجوری معنا میکنه، الا من استخلصته لنفسی و خصصته بها و الحکمت هی النجات و صفت الحکیم الثبات. عنایت کردین. پس اولو الالباب کسانی هم که عرض کنم میفهمن حکمت چیست، اونایی هستن که اولو الالبابن، من استخلصته لنفسی و خصصته بها. اونا که مقام اخلاص پیدا میکنن، خدا امثال اونا رو خالصه خودش قرار میده، حکمت رو اونا اختصاص میده، به اونا حکمت، حکمت مال خالصه های خداست. بعد ول حکمت و هی النجات و صفت الحکیم، اینم آثارشه، از ثبات و اند اوائل الامور و الوقوف و اند عواقبها. کس در آغاز راه ثبات قدم به خرج میده تا کار به آخر برسه، کار به نتیجه هم رسید دیگه تمام شده دیگه، ول وقوف اند عواقبها. و هو هادی خلقه، یعنی میدونه مسیر کار کجاست، کجا باید پایداری کنه، کجا کار تمام میشه، به انتها میرسه. حکمون کسیست که نقشه راه دستشه و ثبات قدم به خرج میده تا به نتیجه برسه. و هو هادی خلق الله الالله تعالی. قال رسولان، حکمت ثمرش میشه هدایت. این هدایتی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی لن یهدی الله علی یدیک عبدا من عبادی خیر لک مما طلعت علیه الشمس من مشارقها الی مغاربها. این که انه این روایت میخواد بفرماید که این کار حکیمه، هر کسی نمیتونه هدایت کنه، اگر کسی به حکمت رسید اون وقت از طریق حکمت دیگران رو هم میتونه هدایت کنه. اینا بیانهای حکمت دیگه. در روایتی در کافی عرض کنم کتاب الحجه، این روایت باز بعدن میاد، فقط آتین آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، داره الحکمه، قال الکتاب النبوه، و حضرت از که حکمت چیه فرمود الفهم و القضا. اینا معانیست که برای حکمت تو این روایت آمده. پس بنابراین معرفت الامامی امر مکرر تو روایات، و اجتناب کبائر، تفقه در دین، طاعت الله، اینها هم در روایت آمده. خب این حکمت رو چجوری معنا کردن که حکمت طاعت و معرفت الامامه؟ چرا حکمت متوقفه بر طاعت و معرفته؟ چند جور اینجا معنا کردن. یه معنای مرحوم مجلسی دارن که مرحوم مجلسی هم مکرر این بحث رو مطرح کردن در مرآت، در احادیث متعدد، در حدیث کتاب عقل و جرون، حدیث هشام یه فرازیش که حکمت رو به عقل و فهم تعریف میکنه اونجا ایشون پرداختن، در حدیثی که در عرض کردن باب کبائر اونجا بحث کردن، تقریبا فرمایشاتشون هم یکیست، خیلی با هم فرق نداره، یه کمی عبارات متفاوته ولی یک مطلب بیان ایشون. بیان اینجا ایشون تفصیلی تر از ما بقیه که چرا حکمت برابر است با طاعت و معرفت الامام. حکمت رو معنا میکنن و اون مجلسی فان حکمتنی استکمال و نفس. نفس اگه به مرحله کمال خودش برسه به حکمت رسیده. حکمت مسیر استکمال نفس، اون مسیری که نفس به کمال خودش میرسه مسیر حکمته و نقطه کمال نفس نقطه حکیم شدن انسانه. این بیانه ایشون. حکمت رو هم استکمال نفس هم میفهمن به این است که قوه علمیه و عملی انسان به کمال برسه. انسان قوای علمی داره، قوای عملی داره. خب کمال قوه علمی به این است که حقایق رو بشناسه، معارف حق رو بشناسه. کمال قوه علمی رسیدن به معارف حق است. کمال قوه عمل هم که خب میگن در این است که از صفات حمیده در شخص پیدا بشه، میشه کمال قوه عمل و اعمال صالحه از او صادر بشه. این قوای عملی انسان اینجوری به کمال میرسه. صفات رذیله از او دور بشه و از اعمال غیر صالح هم اجتناب کنه. این کل حکمته. بنابراین حالا تعبیر ایشون رو بگم، بخونم این عبارت رو که حکمت استکمال نفس انسانی است به حسب قوتی العلمیه و العملیه و انما استکمالها بالمعارف الحقه، که این مال قوه علمیه است، و تحلی بالفضائل من الصفات و الاتیان بالحسنات و السلام عن الرذائل و ارتکاب السیئات، که اینو هم مال قوه عملی انسانه. خب این چه ربطی داره به طاعت الله و معرفت الامام؟ میگن خب اگه کسی حالا میخواد برسه به مقام استکمال نفس و همه صفات حمیده رو پیدا کنه، از صفات رذیله فاصله بگیره، حسنات رو به جا بیاره، سیئات رو ترک بکنه، عرض کنم در ورای امینا به همه معارف حق برسه، این راهش اینه که خدا رو اطاعت کنه. چرا؟ چون وقت امر الله سبحانه و عباده به جمیعها، خدای متعال به همه اینها فرمان داده به بندگانش. اوامر الهی متوجه همین اموره. لذا اگر کسی اوامر الهی رو اطاعت کنه به استکمال نفس میرسه. بیانشونه. خب چه ربطی داره که عرض کنه به معرفت امام؟ میگن که کسی که میخواد در مقام طاعت باشه، المنوته به معرفت الامام، طاعت مشروط به معرفته. این هم دیگه توضیح ندادن چرا طاعت مشروط به معرفته. شاید مقصودشون همینه که بالاخره آدم میخواد خدا رو اطاعت کنه، کیفیت اطاعت رو بعد از امام یاد بگیره دیگه. این معنایی که ایشون کردن، ببینید میپسندید این معنا رو؟ این ظاهرش اینه که خود طاعت موضوعیت نداره. طاعت خودش موضوعیت نداره، معرفت الامام هم موضوع طریقیت داره دیگه. یک افعالی است که ما رو میرسونه به کمال نفس، یک معارفی است که ما رو به کمال نفس میرسونه. خدا متعال به اینا دستور داده، لذا اگه اطاعت خدا رو کنید میرسید به اون نقطه. خود طاعت موضوع اصلی حکمت نیست، ظاهرش اینه. معرفت الامام هم همین، اینا طریقیت دارن، مقدماتن برای اینکه انسان به حکمت برسه. اگه کسی امام رو شناخت، از طریق امام به کیفیت طاعت الله رسید، طاعت کرد، میرسه به حکمت. چرا؟ چون فرامین الهی متوجه حکمته. خدا متعال به اون چه حکمت است دستور داده. این ظاهرش اینه، طریقیت داره. همون حرفی که معروفه دیگه در در علم اصول و گاهی فقه زده میشه که ما معتقدیم احکام تابع مصالح و مفاسدن. خدای متعال اون مصالح و مفاسد رو در نظر گرفته، بر اساس مصالح و مفاسد امر کرده. محقق اصفهانی هم ملاحظه کردید یه اضافه در اصول دارن، میگن برای اینکه ما به سمت اون مصالح و مفاسد حرکت کنیم، اعمال مولویت هم فرموده که با اعمال مولویت استحقاق عقاب پیدا بشه، ما به کم در از استحقاق عقاب حرکت نمی کنیم. حالا حرکت کنیم برسیم به اون ملاکاتی که در اون افعال هست که بهش امر شده، یا نقایصی که در اون منهیات هست از اون اجتناب کنیم. این بیانه، این همون بیانه، بیان مشهوره که ما برای اینکه از این لبه پشتمون پرت نشیم، همراه با اشاعره نشیم، همراه با معتزله شدیم. ما وسطی هم نداشته این پشت ما، از این ور اومد، از اون پر پشت ما افتادیم پایین. چون میدونید کسی که با امام نیست دو طرفش زلاله، خیلی آدم باید اجتناب کنه حرفش با اونو یکی نشه. الخلاف فرض کنم، بله، رشد بی خلاف. چون واقعا هر کجایی می شده مسیر رو منحرف کنی، شیطان منحرف کرده. یسدون عن سبیل الله و یبغونها های وجا دیگه، اون راه رفتن و هر کجایی این حرفی زدن یبغونها های وجاست، بناشون بر این بوده یه انحرافی میخوان درست کنن. کار اصلا همینه، کار شیطان چیزی دست این نیست که یسدون عن سبیل الله و یبغونها های وجا. لذا خیلی آدم بد اجتناب کنه. حالا این فرمایش قد که من میفهمم این معنیش اینه که طاعت الله و معرفت الامام مقدمه رسیدن به اون استکمال نفسن. چرا؟ چون مفاد امر و نهی الهی به حکمت تعلق میگیره، به چیزی تعلق میگیرد که ما رو به استکمال نفس میرسونه. خدای متعال ملاحظه کرده چی ما رو به استکمال نفس میرسونه، به او امر فرموده. چی ما رو از رذایل دور میکنه، به همون امر فرموده. لذا اگر کسی بخواد به استکمال نفس و حکمت برسه، باید طاعت داشته باشه. معرفت الامام هم که شرط این طاعته. تا آدم امام نشناسه چجوری میخواد خدا رو اطاعت کنه؟ بالاخره کیفیت طاعت رو از امام باید گرفت. این ظاهر بیان ایشون. یه بیانی مرحوم فیض دارن در وافی که این رو در مقدمه وافی هم مفصل بهش پرداختن. ذیل این حدیث شون دو جور معنا میکنن، حالا یکیشو عرض میکنن. میفهمن که حکمت مراد مقصود ازش علم تحقیقی لدن نیست. این حکمته. حکیم کسی است که به علم تحقیقی لدنی رسیده. بعدم میفهمه خب این چه ربطی داره به معرفت الامام؟ میگن اگه معرفت الامام مقصود اون معرفت بر مقام نورانیته، این قله این علم حقیقی است دیگه. چطور؟ در اول کتاب علوم دینیه رو تقسیم میکنن، میگن بعضی از علوم دینی مقصود به ذاتن، بعضی مقصود به عرضن. اونی که مقصود به ذات میفهمن معرفت به حقایق، معرفت به الله و رسول و کتب و ملائکه و یوم الاخره. والمؤمن کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، یوم الاخره هم اضافه میکنن. میگن معرفت به اینها کسی اینجوری بشناسه، این مقصود ذاتی دینه. مقصد بعضی از علوم مقصود به ذاتن، این علومی که دین به ما عنایت میکنه مقصود به ذاتن، مقصود به عرضن. یه علومی هم مقصود به عرضن، دستورات عرض کنم فقهی، یا حتی میشون میگن حتی دستورات اخلاقی. اینا برای اینکه آدم با تهذیب برسه به این معرفت. مقصود به ذات مقام معرفته. دستورات اخلاقی و فقهی که در دین آمده، اینا مقصود به عرضن، برای همینه که انسان برسه به همین علم. فهمان این علم هم دو جوره. یک علمی که مقصود به ذاته، یه علم لدنی حقیقی است، یه علم تقلیدی است. میگن علم لدنی یعنی انسان به نقطه‌ای برسد که من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اون شرح صدر الاسلامی که در روایت نبوی حضور مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که نور یقع فی قلب المؤمن یشرح له صدره و انفسه. اون مقام معرفت به نورانی است. نورانیتی است در قلب انسان واقع میشه، حقیقت اسلام به انسان عطا میشه، مقام تسلیم پیدا میکنه. که حالا ایشون هم از همین روایت گویا استفاده کردن، میگن کسی که اینجوری شده اهل اسرار میشه، اهل تحمل بلا میشه. اون حقیقت مقام نورانیتی که به انسان داده میشه، اون معرفت به خدا و رسول و ملائکه و کتب و یوم الاخری که به نحو حقیقی به قلب انسان عطا میشه، اون نورانیت قلب. فهمن اون نورانیت قلب، این معرفت حقیقی لدن نیست که از قبل خدای متعال است دیگه، که انه واسطه ای نیست، خدای متعال من لدن الله آتیناه من لدن علما. حالا ایشون تعبیر لدن نمی کنن. این معرفت حقیقی لدنی معرفت به همین حقایق است به نحو نورانیت قلب. میگن اگر این نشد، مرتبه مادونش اینه که انسان به نحو تقلیدی همینا رو از معارف به دست بیاره، ولو اینکه مرتبه نورانیتش هم درک نکرده، همینقدر که معارف ائمه رو تحقیق میکنه، تفحص میکنه، به دست میاره، این معرفت تقلیدی نسبت به الله تبارک و تعالی، کتاب، رسول، یوم الاخر، ملائکه، این معرفت تقلیدی، این هم معرف مقصوده به ذاته. حالا پس این معارف مقصوده به ذاتن، چه تحقیقی لدنیش چه تقلیدیش، که اندوشون مقابل تقلید اون علم نورانیت الهی رو میدونه، نه اون حکمتی که برهان است و اینا. چون میگه علم تحقیقی اون علم نورانیتی است که به قلب عطا میشه من لدن الله. ما بقیش شما بعد از اهل بیت بگیرید، ولی دیگه این مقام تقلیده دیگه، هر چه فرمودانن هم استماع میکنه و قبولم میکنه، ولی اون که حالا حقایقش هم به قلب انسان عطا نشده باشه، این حداقل علم به ذات، علم مقصود به ذاته. ما بقیه هم که مقدمه رسیدن به اون مقام اخلاق و فقه و اینا، مقدمه رسیدن به اون علم لدنیه. این بیان ایشون در اونجا. اینجا میفهمن که حکمت همون علم تحقیقی لدنیه. حکیم اون کسی است که اون معارف به نحو حقیقی بهش عطا شده، نه به نحو تقلیدی. که اندام میخوان بگن اگر کسی هنوز به حقیقت این معارف راه پیدا نکرده و ولو از طریق اهل بیت علیهم السلام معارف رو میگیره، تقلید میکنه، قبول میکنه، به اون مقام حکمت نرسیده. حکیم اون کسی است که این معارف به نحو نورانیت به قلبش عطا میشه. خب میگن اگه حکمت اینه، مقصود از معرفت الامام چیه؟ مقصود از معرفت الامام، عرض کنم، معرفت مقام امام، مقام حقیقی امامه، که خب این قله اون علم لدنیه دیگه. پس حکمت اون نورانیت قلبه، قله اون نورانیت قلب اینه که انسان امام رو در مقام نورانیتش بشناسه، که انه در معرفت امام در مقام نورانیت همه معارف دیگه هم، معرفت به ملائکه و معرفت به معرفت الله و معرفت به یوم الاخر، همه چی حاصل میشه. این بیانه ایشون. الحکمه عبارتون عن العلم التحقیقی لدنی الذی مضا وصفه فی صدر مقدمات الکتاب، که اشاره کردن، مع اتیان به طاعت الله، پیداست بعد اون معرفت پیدا بشه طاعت هم باشه، مع اتیان به طاعت الله عز و جل، که انه طاعت دیگه ثمره اون معرفته. کسی معرفت تحققی پیدا کرد، مع اتیان به طاعت الله. یا مثلا ممکن بگید طاعت مقدمه رسیدن به اون معرفته. انسان اگه در مسیر تو قرار گرفت، قلبش آماده میشه، حقیقت معرفت بهش عطا میشه. مع اتیان به طاعت الله عز و جل کما ینبغی. فان اريد بمعرفه الامام، اگه مقصود از معرفت الامام در این روایت معرفت و مقامه و مرتبته، کما هی لقوم، یه عده‌ای به اینجا میرسن، فمعنى الحديث ظاهر، این حدیث معناش خیلی روشنه، لان هذه المعرفه هي غايه ذلك العلم، منتهای اون علم همینجاست دیگه. کسی که به علم لدن نمیرسه، منتهاش اینه که به مقام نورانیت امام راه پیدا میکنه، بالاتر از او دیگه نیست. که انه و همه این مقامات رو مندرج میدونن در معرفت تام نسبت به امام. معرفت تام نسبت به امام مشتمل بر معرفت به همه حقایق در مقام نورانیته. این بیانه ایشون. میگن اگر مقصودتون از معرفت فقط معرفت شخصه، که شخص امام رو میشناسه، البته پیداست شخص فقط که نه، شخص امام رو به امام مفترض و طاعت میشناسه، طاعت میشناسه، میدونه امام صادقن، میدونه مفترض و طاعن، ولی مقام معرفت و نورانیت نرسیده. این مقصود نیست، این همون معرفت عمومی است که شیعیان دارن، کماهیه لآخرین، یه عده‌ای به اون میرسن، یه دم به این میرسن، مؤمنین همشون در یه درجه نیستن. پس اون وقت این رو باید معناش چیه که حکمت معرفت الامام، معرفت ظاهری امام چه نسبتی با حکمت داره؟ میگن وقتی که باید یه جور دیگه معنا کنید، بگید حکمت اون مقام علم لدن نیست، این علم لدنی با تقوا و طاعت الله حاصل میشه. طاعت الله منوط به اینه که انسان تفصیلات طاعت رو بدونه، تفصیلات طاعت رو بعد از امام بگیره. شیعیان معمولی اینجوری به حکمت میرسن دیگه. شیعیان معمولی هم که امام رو به عنوان امام مفترض و طاعم میشناسن، اینا هم حکیمن، به منزلتی از حکمت رسیدن. چرا؟ چون میدونن بعد از طریق کی طاعت کنن خدا رو، تفصیلات از امام میگیرن، عمل میکنن. این معرفت مقدمه میشه که برسن به اون حکمت که اون علم لدن نیست، و اون معرفت امام در مقام نورانیته. پس این معرفت ظاهری هم حکمته، اون معرفت ظاهری هم حقیقی هم حکمته. اون معرفت حقیقی امام قله حکمته، قله علوم لدنی حقیقی است. این معرفت سوری امامم که عرض کردم نه شناسنامه یا امام مفترض و طاعم میدونه، ولی مقامات باطنی امام برش مشهود نیست. این هم این معرفت هم خودش منزلتی است از حکمت. چرا؟ چون سبب رسیدن به اون حکمته. میگن این منزلت از معرفت امام مقدمه رسیدن به اون منزلت بالاتر، هر دو حکمته، این حکمت مقدمه اون حکمته. این معنا لطیف تره. چی؟ معرفت الامام اون یه سخن دیگری است. ایشون نمیگن معرفت الامام چجوری پیدا میشه، میگن معرفت الامام دو مقام داره. یکی مقام نورانیت، این عین حکمته، عین اون علم لدنی تحقیقی است به همه معارف، علم لدنی تحقیقی به همه معارف، معرفت الله و رسل و الکتب و الملائکت و یوم الاخر، همش در معرفت الامام به نورانی حاصل میشه به نحو کمال. پس اگه معرفت الامام اونه که خب پیداست، اون حکمته، همه علم لدنی اونجا حاصل میشه. اگه معرفت الامام مقصود معرفت امام به مقام در مقام ظاهریه، یعنی امامو به امامت میشناسه ولی هنوز نرسیده به اون مقامات باطنی امام، این معرفت هم منزلتی است از حکمت. چون آدم مسیر بندگی خدا رو میفهمه چجوری باید بندگی کنه. کسی به امام رسید، دستشو میده به دست امام، میفهمه بعد به حرف امامش گوش بده دیگه. از این طریق به معرفت الله و معرفت به حکمت حقیقی میرسه. پس معرفت الامام چه در منزلت ظاهری چه در منزلت باطنی حکمته. در منزلت باطنی عین اون علم تحقیقی لدن نیست، بلکه قله علم تحقیقی لدن نیست. در معرفت ظاهری طریق رسیدن به اون مقام معرفته، رسیدن به اون علم لدنیه. در هر صورت معرفت الامام چه در مقام عمومی که مؤمنین امام رو میشناسن حکمته، چه در مقام باطنی که یه عده‌ای بهش میرسن اونم حکمته. اون مقام اعلای حکمته، این مقام نازله حکمته. این مقدمه رسیدن به اون حکمت حقیقی است. کسی که امام رو با مقامات باطنیشو نمیشناسه ولی میدونه این آغاز هرچی هست بعد از این آقا بگیری امر و نهی تو معارف تو و با امام شرکت میکنه، این به اون حکمت میرسه. بنابراین این معنایی که من اون فیض کرد، شاید مرحوم مجلسی هم مقصودشون همینه، مقصودشون معنای دومه. نهت فرمودین بیانشون خیلی لطیف نیست که معرفت استکمال نفسه، خدا متعال امر به اموری که میکنه که ما رو به استکمال. اگر نفس استکمال نفسم به معرفت الامام تعریف میکردن کما که ایشون تعریف کرده، میگن حکمت اون علم تحقیقی لدن نیست، اون معرفت به نورانی است، اون معارف نورانی است. اگه مرحوم مجلسی هم اینجوری میفرمودن شاید لطیف‌تر بود. این بیان لطیف‌تری است از فرمایش مرحوم مجلسی که بالاخره امام رو یا در مقام نورانیت و مقامات امامو میشناسید، یا امام رو به عنوان مفترض و طاعی که باید با او حرکت کرد تو عالم میشناسید. هر دو حکمته، یکی حکمت نهایی است، یکی مقدمه حکمت، آغاز حکمته. کسی که امام، هر شیعه‌ای که امام میشناسه این حکیمه. چی؟ مرحوم مجلسی اول نیست، مرحوم مجلسی قیله. آره من توجه نکردم، ایشون هم میگن قیله، شاید قبولم ندارن اینجوری. آخه ممکنه، ولی نه کلام فیزی نیست، کلام فیزی چیز دیگری است دیگه. این قیله هم نمیدونم از کجا میفرمان قیله لما کانت الحکمه، خودشون هم معنای دیگه نمی کنن. عرض کردم ایشون یه عبارات دیگه هم دارن، اون عبارات دیگه شون هم تقریبا به همین برمیگرده، الحکمت و تحقیق العلم و اتقان العمل. الله والحمدلله.